أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در مسئله 43 گذشت که اگر بذل کرد و برای یکی از دو نفر یا سه نفر، مرحوم سید فرمود که مثل واجب کفایی میشه این، لو ترک الجمیع استقر علیهم الحج. عرض کردیم بعضی هم تو توجیه و تقریب کردن این قول به وجوب کفایی را، به این که این بذل به احدهما یا به احدهم برگشته به بذلهای مشروط داره، برای هر کی مشروط به ترک دیگری، همون گونه که در واجب کفایی هم این را گفتن. ما عرض کردیم پس اگه هر دو ترک کردن، هر دو بر هر دو بذل فعلی شده و هر دو مستطیع بذلی شدن، هر دو برشون واجب میشه مثل وجوبات کفایی. عرض کردیم اینجا دو نکته هست، یکی این که روایات بذل اطلاق نداره اینجا رو شامل بشه، چون مورد همه روایات بذل، بذل به شخص معینه، پس اطلاق لفظی که در اینها نیست، اطلاق به الغاء خصوصیت مثلا، اینکه احتمال فرق نیست بین بذل مطلق یا بذل مثلا مشروط، این هم عرض کردیم تمام نیست، چون اینجا شرط خود مربوط به خود من یبذل لهه که به کدوم یکی بخواد بذل کنه. این چنین بذل مشروطی شاید چون موجب تشاح و موجب تسابق و اینا میشه، شاید واجب نباشه قبولش و احتمال فرق هست اینجا. در این نکته اول که عرض شد، ممکنه کسی اشکال کنه بگه خب روایات بذل اطلاق نداره، ولی چون ظاهر در بذل به شخصه، یعنی موردش بذل به شخصه، اطلاق لفظی نداره، ولی روایات من استطاع علیه سبیلات ادله عمومات وجوب حج بر مستطیع، بنابراین که استطاعت مالی هم صادقه در موارد استطاعت بذلی که قبلا گذشت، کسی ممکنه بگه خیلی خوب از این باب روایات بذل استطاعت بذلی اطلاق نداره، ولی اطلاقات روایات استطاعت شما که در اونجا استطاعت مالی را اینجا شامل مشمول ادله استطاعت دونستید، اون درش اطلاق هست، من استطاع الیه سبیلا کلیست، اینها شامل اینجا میشه، ولو به نحو مشروط به ترک دیگری که هر دو ترک کردن هر دو مستطیع. این اشکال جوابش اینه که استطاعت مالی هم اینجا در حقیقت به شکل مطلق بر هر دو صادق نیست، چون خیلی روشنه که هر دو مستطیع نیستن، این یکیشون رو میخواد ببره حج، پس هر دو واجد استطاعت مالی و ملکیتی که نیستن یقینا، چون تملیک نکرده، اباحه کرده، چنانچه بعد خواهیم گفت. اباحه کردن هم اگر موجب استطاعت مالی بشه، برای هر دو مطلقا اباحه نکرده، برای احد همایی که مثلا پیش بیفته و قبل از دیگری این مار رو بگیره باشه بره حج، پس بنابراین میشه یک استطاعت مالی مشروط به این که یسبق الاخر. این چنین استطاعت مالی استطاعت مشروطه که اگر سبق بکنه دیگری را، مستطیعه در حقیقت، میتونه با این بره، و این شرط تحصیل استطاعت، این لازم نیست سبق کنه، مثل تحصیل ماله. در حقیقت استطاعت مالی اینجا روشنه که بر هر دو نیست، بر احد و هماییست که یسبق الاخر، یتقدم و قبل از دیگری یا بدون چون دیگری نخواسته حالا میاد جلو و سبق بکنه دیگری را، اقواس از دیگری، اسرع از دیگری. بنابراین استطاعت مالی هم اینجا مطلق نیست برای هر دو تا بگیم هر دو واجب میشه و هر دو مستطیع مالی. قطعا هر دو مستطیع مالی نیستن. عرف اینجا نمیگه اینا هر دو مستطیع مالی هن، یکیشون مستطیع مالی است که زودتر بتونه بره. و چون مشروط بگی زودتر بره، مثل مشروط بگی بره کار کنه پول در بیاره، واجب نیست تحصیلش. پس این اشکال هم وارد نیست. پس اولا مقتضی وجوب نیست، نه به نحو استطاعت مالی، نه به نحو استطاعت بذلی. یک نکته بود. نکته دوم هم که عرض شد، این شرط اگر هم ذکرم بکنه به ترک دیگری، هر کدوم ترک کنه این دیگری رو مباح براش این رو انجام بده، این در حقیقت مقصودش مقید لبن و ارتکازن مقصود بازل، این که بعض کنه برای اون که زودتر از دیگری میاد این رو انجام میده یا به تنهایی میاد و دیگری نمیاد، نمیخواد برای هر دو رو ببره حج، هر دو رو نمیخواد دعوت کنه، احدهما رو داره دعوت میکنه، برای احدهما اباحه میکنه. قهرن این قید لبی هست در ذهن وازل که هر کدوم قبل از دیگری بیاد یا بیاد و دیگری نیاد، این چنین قیدی شرط هست در چنین اباحه و بذلی. پس میشه بذل مشروط به من سبق منهما، ولذا چون شد بذل مشروط به من سبق منهما، این تحصیل این شرط لازم نیست، چون در استطاعت بذلی هم گفتیم تحصیل شرط لازم نیست. این آنچه بود که گفته شد. حالا بعضی اینجا اشکالات جنبی کردن، بعضی ها گفتن اصلا بذل مشروط و این حرفا معقول نیست، چون بذل فعل خارجی است، فعل خارجی مشروط معنی نداره، یا امرش داره بین وجود و عدمه، یا میشه یا نمیشه، که این اشکال جوابش روشنه که مقصود از بذل اعطاء خارجی که نیست، مقصود از بذل همون اباحه یا تملیکه، که اباحه و تملیک موجب جواز تصرف و حق تصرف برای مبذول الله در این مال، و اباحه و تملیک میشه مشروط باشه، قابل اشتراط، این امور انشائی هست. این اشکال لفظی است و وارد نیست. بعضی هم اشکال کردن بر مشروط به ترک عدم اخذ دیگری یا ترک دیگری، گفتن این دور لازم میاد، چون ترک دیگری یعنی عدم قبول دیگری برای بذل، با اینکه اون بذلش ثابت نشده مگر با همین مشروطیت ثابت میشه. این اشکال هم خب جوابش در باب در واجب کفایی خوندید که میشه واجب کفایی برگرده، چنانچه صاحب کفایی این اختیار کرده به وجوب کل منهما علی تقدیر ترک الاخر، مقصود ذات ترکه و عدم اخذه، نه ترکی که ترک با بذل باشه. این اشکال وارد، اینجور اشکال ها اصلا وارد نیست اینجا. عمده اشکال همینه که گفته شد که اینجا یک قید سبق احدهما یا امثال اینها عقص شده لبان، چون به یکی میخواد بذل کنه نه به هر دو، و این چنین قیدی مشروط میکنه این استطاعت بذلی را. وقتی مشروط کرد تحقیق شرط لازم نیست و میتونه قبول نکنه، چون گفتیم شرط چه در استطاعت بذلی بیاد چه در استطاعت مالی، تحصیلش تحصیل استطاعت واجب نیست بر مکلف. البته نسبت به اینجا این نکته هست که این بذل مشروط به احدهما به نحو تملیک نمیتونه باشه، یقیناً باشه به نحو اباحه باشه و اذن باشه. چرا؟ چون اگه بخواد تملیک کنه، به کی میخواد تملیک کنه؟ به جامعه احدهما بخواد تملیک کنه یا به کل منهما بخواد تملیک کنه مشروط به ترک دیگری به نحو واجب کفایی، یعنی تملیکش رو معلق کنه بر ترک دیگری، یا میخواد به هر دو تملیک کنه بالفعل شرط کنه به نحو شرط ضمن عقد، که هر سه این سنو از تملیک اینجا دیگه معقول نیست، چون تملیک به کل منهما معلقاً بر ترک دیگری، این تعلیق در تملیکه که تملیک تعلیق در هبه و عقد میگن موجب بطلان. تملیک به هر دو به نحو با شرط ضمن عقد به این که انجام بده مثلا ترک نکنه، این هم که قطعا مقصود نیست، چون این معناش اینه که این مال به هر دو داره تملیک میکنه، من که هر دو تملیک نکرده، به یکی میخواد تملیک کنه، اگه به هر دو تملیک کنه هر کی مالک نصفش میشه که کافی نیست برای حج. بنابراین به نحو شرط ضمن عقد هم تملیک مشروط در اینجا معقول نیست. تملیک به احدهما میخواد بکنه، عنوان احدهما یا احدهم، و مثلا گفته بشه که تملیک امر اعتباری است، برای عناوین هم معقوله، مثل شخصیت های حقوقی، تملیک به جهات، جهت مسجد، جهت فقرا، این هم جوابش روشنه که در اینجا تملیک به احدهم یا احدهما اولویت نداره، اون تملیک بایستی به شخص حقیقی یا حقوقی متعین باشه، نه مردد. تملیک به احدهما تردیدی، این در همون باب بیع خوندید که لو باع لاحدهما او باع احد العینین، اینجور تملیک ها در عالم اعتبار معقوله، ولی در عالم صحت صحیح نیست، چون نه اوغلاییت داره نه اون آثاری که مقصود از ملکیت بار میشه بر این قبیل تملیک. بنابراین تملیک الی احد هما در این جنه بذل تخییری، بذل کفایی به اصطلاح به شکل تملیکی و هبه معقول نیست، چون هیچ شقش قابل قبول نیست، نه تملیک به هر کدام معلقاً بر ترک دیگری مثل واجب کفایی، بنابراین که برگرده به دو وجوب تعینی مشروط به ترک دیگری، چون این تعلیق در تملیک لازم میاد و باطله. نه شرط زمینی اینجا معقوله، چون اصلا این مقصودش نیست شرط زمینی، نمیخواد به هر دو تملیک کنه، به یکی میخواد تملیک. نه تملیک به عنوان احدهما و جامع احد الفردین معقوله، همونجوری که در مکاسب خوندید اینجور تملیک ها اولویت نداره، مشروعیت هم نداره. بنابراین بذل تملیکی به احدهما و احد الثلاثه که در این مسئله 43 آمده معقول نیست، آنچه که معقوله اباحه است. اذن بله میتونه اینجوری اذن بده، بگه هر کی یا دعوت احدهما رو دعوت کنه که ببره با خودش حج، یا اذن بده و اباحه کنه، مشروط به این که مثلا اون دیگری یکی بیاد و دیگری نیاد، یس به قول آخری که برمیگرده به همون اباحه و اذن مشروط یا دعوت مشروطه که تحصیل شرط سبق دیگری و جلو افتادن از دیگری، این میشه شرط این بذل و اباحه. بذل به نحو اباحه که این شرط تحصیلش واجب نیست، چون میشه واجب، چون میشه استطاعت بذلیه مشروطه، و عرض کردیم شرط چه در استطاعت بذلی باشه چه در استطاعت ملکی و مالی باشه تحصیلش واجب نیست. پس بنابراین اقوا همون حاشیه مرحوم میرزا است که در اینجا حاشیه زده و فرموده برای اینکه این چنین بذلی لغوه و واجب و تحصیل نیست و برگشت به وجوب کفایی هم نمی کنه.
شرط نتیجه
قبوله، قبول تحصیل همینه، قبوله. اگه هر دو قبول کردن چی؟ اگه هر دو قبول کردن به هر دو داده؟ به قبول عرض کردیم دیروز، یا قبول وحده یا قید وحدت رو میگیره یا قید من یسبق الاخر فی القبول. اگه هر دو با هم قبول کردن، هر دو رو بخواد ببره مکه؟ نه. مسئله 44، الظاهر ان ثمن الهادی علی الباذل و اما الكفارات فان اتا بموجبها عمدن اختیارا فعلیه و این اتا بها اضطراراً او مع الجهل او النسیان فی ما لا فرق فیه بین العمد و غیره ففی کونه علیه او علی الباذل وجهان. این مسئله 44 متعرض این فرق میشه که آیا هزینه هدی این آقای دعوت شده و مبذول له برای حج مستطیع بذلی، ثمن نفقاتی که هزینه هایی که برای غیر اصل حج داره، یکی برای هدیه مثلا که قربانی که میخواد بکنه این ثمنش واجبه بر باذل بده یا نده. یک مصداق از این هزینه ها، یکی هم هزینه های کفاراتی که ممکنه کفاره ازش موجب کفاره سر بزنه، تذلیل کنه مثلا کفاره داره، یا بقیه موجب سید کنه کفاره داره. این کفارات برکیست. مرحوم سید فرمود برای این که ظاهر اینه که هدیش، ثمن هدیش بر باذله، و مثلا چون جزء واجبات حج و متکفل شده همه واجبات حجش رو بده، اینم باز بده. اما کفاره تفصیل میده، فرمود اگر موجب کفاره یک فعل عمدی اختیاری عمدن بره سید کنه، عمدن یکی از موجبات کفارات رو انجام بده، اینجا قطعا بر مالک نیست، بر باذل نیست. اما اگر اون موجب جهلن یا نسیانن یا اضطرارن واقع بشه، مثلا نتونه تذلیل نکنه، مریض سردرد داره مجبور تذلیل کنه در روز هم در حج، و اینجا در باب تذلیل میگن استراره هم باشه کفاره داره، حرمت تذلیل رفع میشه ولی کفاره رو داره. یا جهلن و نسیانن، در کفاراتی که جهلن و نسیانن هم باز کفاره داره اگه صادر بشه، گرچه عموماً کفارات با جهل و نسیان رفع میشه، ولی مثل سید که گفته میشه جهلن هم سید کنه کفاره داره، نسیانن هم سید کنه کفاره داره در حال احرام. این نوع دوم از کفارات رو ایشون میگه وجهان، باز همون وجهینه که گذشته گفت اینجا هم میاره که آیا مثلا زامنه واجبه برش بذل کنه بر باذل یا نه. اینا دیگه بر خود کسیست که این کفاره رو انجام داده، ولو اضطرارن ولو جهلن. در اینجا همونجور که ایشون از متن مشخصه دو تا مسئله است، باید از هم اینا رو جدا بحث کرد. یکی حکم ثمن الهدیه، پول قربانی بر کیه، یکی هم بحث از پول کفاراته، مثلا بخواد گوسفندی بکشه به جهت کفاره یا هر چی که در اون کفاره لازم باشه، بعضی جاها شطور هم لازمه بکشه در کفاره، حله بعضی جاها هم صدقه مثلا بده، اینا با کیه، اینا مسئله دوم. اما مسئله اول که ثمن الهدی بر کیه، آیا بر باذله بر خودشه، در اینجا مسئله اول درش دو جهت از بحث هست، خوبه این دو جهت از هم جدا بشه، چون جهت دوم که مربوط به بحث ماست متفرع بر جهت اوله، گرچه مرحوم سید متعرض جهت اول نشده، جهت مهمی هم هست فی نفسه، باستی این جهت بحث می شده جایی. جهت اول در این مسئله اولا اینه که اساساً بذل هدی، ثمن هدی رو اگه بذل نکنه، از اول نخواد بذل کنه، باذل بگه من به هزینه رفتن مکه و برگشتن میدم غیر از هدی، پول هدی باز خودت بدی، و اینم نداشته باشه پول هدی رو، اگه داشته باشه خب میشه مستطیع استطاعت تلفیقی، گفتیم هر قد کمترم بده، اگه او داشته باشه از ملک خودش بازم واجب میشه برش هد، ملفقاً بین بذلی و مالی و ملکی، خودش هم نداره ثمن هد رو، باذل هم فقط بذل میکنه هزینه های حج را بدون هدی، بدون پول قربانی. آیا اینجا اصلا حج واجب میشه برش یا واجب نمیشه؟ یعنی استطاعت بذلی مشروط به این که ثمن بذل رو هدی رو هم بذل کنه، یا بذل ثمن هدی، بذل قرب ثمن قربانی شرط نیست در استطاعت بذلی؟ این بحث در استطاعت ملکی و مالی هم هست، هر کسی هم هزینه رفت و برگشت مکه رو داره ولی هزینه هدی رو نداره، مخصوصا اگه هدیه گرون بشه. آیا واجب بشه برش حج یا این مستطیع نیست؟ این یه بحث. پس جهت اول اینکه آیا استطاعت بذلی درش شرطه که هدی را هم بذل کنه ثمنش را یا نه، در جایی که خودش مالک نباشه مبذول الله. جهت دوم اینه که خیلی خوب، حالا بذل شرط شد، مثلا اگه شرط شد و گفتیم شرط بذل ثمن حدی هم در استطاعت بذلی، حالا اگر بذل کرد بعد برگشت از بذلش تا رسید مکه و شدید که دیگه خیلی خرج کرده، برگشت از بچه قبلا گفتیم میتونه برگرده، آیا میتونه برگرده؟ قبلا گفتیم در مسئله سابق میتونه برگرده. اینجا اگر این بنده خدا حالا از رفت از کسی قرض کرد، هر کاری کرد و هدی رو خرید، میتونه برگرده؟ یعنی بحث دوم بحث وجوب بذله که آیا ضامنه و واجبه برای حالا که بذل کرده کل حج رو، پس واجب ثمن حج رو هم بذل کنه، و اگر نکرد ضامنه اگر او خرج کرد از خودش و هدی خرید و قربانی کرد، میتونه برگرده برای و این ضامنه یا نه. اینم جهت دومه که این جهت دوم مربوط به بحث ماست، ولی این چنانچه بعد معلوم خواهد شد مربوط به تنقیح حکم جهت اوله که آیا اساسا در استطاعت بذلی بذل ثمن حدی هم شرطه یا شرط نیست. همین دیگه، واجب میشه براش همینه. اگر بذل نکنه ثمن حدی را، فقط ما ادا را بذل کنه، این مستطیع بذلی میشه یا مستطیع؟ قرض که نه واجب نیست، کسی که نداره که نمیتونه تحصیل است. حالا بحث میکنیم دیگه، همین جهت اول اینه. پس در جهت اول این بحثه که آیا اگر فن تنها هزینه های غیر ثمن حدی را بذل کرد، این مستطیع میشه استطاعت بذلی؟ خودش هم نداره، اگر داشته باشه قطعا مستطیع میشه، ولو استطاعت تلفیقی، چون قبلا گفتیم استطاعت تلفیقی درسته، مثل جایی که نصف هزینه رو داره نصفش هم او بذل میکنه، نصف هزینه کل حج رو، گفتیم مستطیع میشه. فرض بر اینه که این نداره از خودش، حتی ثمن حدی رو نداره، بازل هم کل حج را به ما فیه الحد فضل نمی کنه، از اول میگه من فقط این مقدار به تو بذل میکنم، هزینه های رفت و برگشت و اعمال حجت رو میدم بجز ثمن بذلت، ثمن هدیت، ثمن قربانیت پای خودت. این چنین جایی برای کسی که ثمن بذل هدی را نداره واجب میشه برش حج، مستطیع بذل میشه. این بحث اول بود، جهت اول. در اینجا بعضی از اعلام گفتند برای اینکه شرط تحقق استطاعت بذلی اینه که ثمن حج رو هم بذل کنه برای کسی که نداره، تا واجب بشه برش حج، تا بشه مستطیع بذلی. بلکه در باب استطاعت مالی هم میفرمایند، ما همینه میگیم، اونجا هم اگه کسی اموالی را زاد و راهله داشته باشه ولی ثمن بذل حدی رو نداشته باشه، فقط زاد و راهله و نفقات حج را داره غیر از ثمن حدی، اونجا هم میگیم مستطیع مالی و ملکی نیست و واجب نمیشه برش حج. چرا؟ چون این استظهار رو کرده، میفرماید برای اینکه به جهت اینکه ظاهر روایات بذل یا روایات استطاعت، چه استطاعت بذلی چه استطاعت مالی، من استطاعی که انسان مستطیع باشه بر تمام حج، همینجوری که مثلا اگه که مستطیع نیست فقط میتونه تا میقات و مثلا تا دم مکه بره دیگه، بقیه زاد ایام حج و اینا رو نداره، فقط به اندازه عمره تمتع مال داره، برای حج مال نداره، خب واجب نیست برش حج، چون استطاعت بر کل حج لازمه، بر تمام الحج لازمه. تا استطاعت مالی یا بذلی فرق نمی کنه، ادله روایات بذل هم ناظر به همون استطاعت داره توسعه میده، اینجا میاره. هم بذل الحج یعنی تمام هزینه های حج به ما، همه واجبات اجزاء حج، هم استطاعت مالی و ملکی بر حج، هم به معنای استطاعت بر تمام هزینه های مالی اجزاء و واجبات حج و شرایط حج، که یکی از واجبات حج هم هدیه. خب وقتی نداشت این هزینه، این جزء از اجزاء حج را، پس هزینه کل حج را مالک نیست، استطاعت مالی نداره، برش واجب نیست حتی بر اون بعضیش داشته باشه. چه فرق میکنه این بعض با بقیه بعض دیگه؟ علی حد سواء ظاهر روایات استطاعت مالی، خلاصه حرف ایشون، ظاهر روایات استطاعت مالی و ظاهر روایات استطاعت بذلی اینه که باعث این هزینه کل اجزاء حج را که واجب بر مکلف داشته باشه، هزینه هاش را اگر بخشش نداشت، این دیگه مستطیع نیست، نه مالی جایی که ملکه، مالکه، ماله، و نه بذلی، چون اینم ناظر به همونه، میخواد همون رو بگید بذل بکنه کسی برش، همونی که موجب استطاعته مالی میشه اگر بذل کنه، نصف حج رو بذل کنه، نصف دیگه هم نداشته باشه، مستطیع بذلی نیست. اینجا هم همینجور. بعد میفرماید یه استدراکی میکنن در ذیل، میفرماید برای این که ما، البته اینجا یک فرعی را باستی استدراک و اون این که اگر خب حالا بذل کرد برش کل هزینه ها را به ما فیه این جزء که ثمن هدیه، ولی برگشت بعد، ما قبلا گفتیم اگه برگشتش قبل از احرام باشه اشکالی نداره، اگه بعد از احرام باشه، اگه بعد از احرام برگشته، چون اونجا هم گفتن اشکالی نداره، چون کشف میشه که وجوب برش نبوده، حج ندبیرم که قصد نکرده، اتمام حج برش واجب نیست، فقط هزینه برگشتش که در مسئله قبلی گفته شد اون رو اگه هزینه داشت باستی بده، اتمام حج برش واجب نیست. آیا اینجا هم همینه میگیم؟ اینجا هم اگر بعد از احرام و شروع در حج برگشت، گفتیم میتونه برگرده بازل، میتونه برگرده، و اگه برگشت حجش کشف میشه که استطاعت بذلی نداشته، بس حجی رو که شروع کرده واجب نبوده، استحبابی رو هم که قصد نکرده واقع نشده تا واجب باشه اتمامش، اتمام هم واجب نیست، برمیگرده خونش. این رو که اونجا فرمودن گفتیم، اینجا نمیتونیم بگیم، اینجا دیگه سختش شده ایشون این رو بگه. فرموده برای که در اینجا میگیم نه، اگر فقط از ثمن هدی برگشت، از بقیه هزینه های حج از برنگشت، فقط گفت ثمن هدی رو من برمیگردم، چون یجوز له الرجوع بعد از اینکه بذل کرد و مستطیع شد آقای مبذول له، ولی وقت حدی که رسید یا قبلش بعد از شروع در حج، از بذل ثمن حج بالخصوص از این مقدار دست کشید برگشت، اینجا واجب میشه برش اتمام حج. این مثل مسئله سابق نیست، اونجا ایشون اختیار کردن که واجب نیست اتمام اون حجی رو که احرامش بسته و بعد از احرام بازل از بذل اصل حج برگشته. چرا؟ چون میفرماید اینجا این میتونه حجۃ الاسلام رو انجام بده، متمکنه، بعد حج، بعد از دخول در حج فاقد ثمن بذل شده، میشه مثل کسی که بره مکه ثمن بذل هم داشته باشه، هدی هم داشته باشه، ثمن قربانی رو داشته باشه، بره مکه مستطیع شده، بره مکه، بعد که وارد حج شد روز دهم که میخواد قربانی کنه و هدی را بده، پولش گم بشه یا پولش کم بیاد یا بالاخره بدزدن ازش یا قربانی پیدا نشه، در روایات آمده که این چنین شخصی حجش صحیحه، حجۃ الاسلامه، فقط یصومو بدل از قربانی مثلا روزه میگیره، 3 روز اونجا، 7 روز در شهر خودش. و سبعتن اذا رجعت، اون آیه شریفه. بنابراین اینجا اینجوریه، این آقا مصداق اون روایات قرار میگیره که گفته این داشته ولی بعد برگشته آقای ایمانی، مثل کسی که ازش گم شده باشه زمان هدیش، یا دزدیده شده باشه، یا هدی پیدا نکنه. این قادره که این حجت الاسلام رو، همین حجی که شروع کرده، به عنوان حجت الاسلام تمام کنه، و مأمورون به هم هست و منتقل میشه به بدل هدی، که بدل هد صومه برای کسی که لا یجد در یوم النحر، لا یجد ثمن الهدی، انتقل الى صوم. بنابراین اینجا قائل نمیشیم به اینکه این حجش باطل و احرامش بی خودی و مثل فرض سابق نیست، که از اصل نفقات حج، هزینه حج بر میگرده بازل بعد الاحرام. اونجا وقتی از اصلش برگشت، کشف میشه بقاءً مستطیع نیست، استطاعت نداره، پس امر به حج استطاعت الاسلامی نداشته، حج ندبیرم که قصد نکرده، احرامش باطله. اینجا نه، اینجا داره امر داشته، مستطیع بوده، بعد ثمن بعض ازش رفته، و میشه مشمول روایاتی که میگه یسوع واجب اتمام کنه. و اگر پول داشت از خودش، از جایی گرفت یا داشت یا قرض کرد، هر کی داد بذل کرد، هدی کرد، قربانی کرد، میتونه برگرده بر اون مال، چون بالاخره این را مثلا او انداخته تشت این کار، مجبورش کرده که این پول را بده، میتونه برگرده بر. و اگر نه، مال نداشت، از کسی هم قرض نکرد، منتقل شد به روزه، روزه گرفت، دیگه زمانی هم در کار نیست، چون حجش صحیحه، خسارتی هم نکرده، اون بدل دومی را که مال مضطره او را انجام داده، حجش هم حجت الاسلامه. اما اگر از خودش بعد بذل داد، از خودش هدی را خرید از پول خودش و قربانی کرد در روز نحر، روز دهم در حج، اینجا میتونه برگرده، یجوز له، ضامن اون آقای بازه، چون بالاخره به امر او وارد در این مذهب قاعده امر، که اونجا ایشون این را میشه به اذن و امر او وارد شد در این کار و او ضامنه. و قبلا گفتیم که جواز رجوع با زمان منافات نداره، میفرماید اونجا هم گفتیم نسبت به هزینه برگشت، مثلا از قبل از احرام برگرده، میتونه برگرده، ولی هزینه رجوع برگشت مبذور الله را به شهر خودش رو ضامنه، پس زمان با جواز رجوع تنافی نداره. اینجا میتونه مالک بازل برگرده از بذل ثمن قربانی را، بگه بهت نمیدم دیگه، قبلا بهت گفته بودم که میدم، ولی حالا نمیخوام بدم، چون یه اباحه اذنی بیشتر نبوده، یه وعدی بوده دیگه، دعوتی بوده، واجب نیست. میتونه برگرده، مثل قبلا در اون دو مسئله قبلی 41 و 40 گفتیم، ولی اگر ملزم شد به انجام دادنش، چون مثلا پولش داره، هدیه هم هست، ضامنه. منافات بین زمان و جواز رجوع بازل در عینی را که بذل کرده گفتیم نیست، قبلا این شرط داده شد. اینم استدراکی که ایشون اینجا فرموده. حالا آیا این مطلب تمامه؟ واقعا هم اصل مطلب، همین فرعی را که به عنوان استدراک ذکر کرده، بحث آینده است. صلی الله علیه.